در جلسه قبل گفتگوی ما در اطراف این موضوع بود که مصیبت کبرای بعد از درگذشت رهبر عالی قدر اسلام ایجاد تغییر در سبک زندگی مردم بود. مردمی که به قدرت دین و در سایه زندگی ایمانی تبدیل شده بودند به یک جامعه منسجم، به یک جمعیتی که برای هم زندگی می‌کردند، با هم تعریف می‌شدند و تمدن‌های بزرگی رو با خودشون به تعریف رسوندن، در یک گذر زمان نزدیک به 25 سال آنچنان تغییرات بنیادینی در سبک زندگیشون به وجود آمد که گناه رو گناه نمی‌دونستن. خیلی از آدم هایی که در سنه 35 به بعد حاضر بودن افرادی بودن که اصل رسالت رو درک کرده بودن، در زمره صحابی پیغمبر بودن. وقتی پرونده های اینها رو بررسی میکردن سابقه درخشان مبارزاتی داشتن، سابقه جهاد و مجاهده داشتن، تعداد زیادیشون جانباز شده بودن، تیر و ترکش خورده بودن. اما وقتی سبک زندگی مردم تغییر پیدا کرد، هویت و موجودیت اونها هم دچار یک دگرگونگی مبنایی شد. این دگرگونی هم از زندگی خواص شروع شد، اونایی که بالانشین بودن، اونایی که زندگی هاشون برای مردم جایگاه مرجع داشت، یا به عبارت روانتر بخش هایی از جامعه دین رو از اونها آموخته بودن. اما بعدها وقتی خزانه های کسرا و قیصر در قلمرو اسلامی تمرکز پیدا کرد، بعضی از اینها احساس کردن جا موندن، میل به دنیا پیدا کردن، فرصت برایشون فراهم اومد، لذا عده‌ای دست‌اندازی به بیت المال کردن. یه عده‌ای هم که فرصت مناسب برای دست اندازی به بیت المال در اختیارشون نبود، دستشون تو جیب مردم کردن. بدنه جامعه هم از مهتران و بزرگترانش رنگ گرفت. مردم وقتی میزان رو در زندگیشون از دست دادن، دیگه مهم نیست که کی باشه، چی باشه، جایگاهش کجا باشه، چقدر محاسنش بلند باشه، کوتاه باشه، سابقه جنگ داشته باشه. وقتی استاندارد زندگی تنزل پیدا کرد، شخصیت اجتماعی تحقیر میشه، تخفیف پیدا میکنه. همه به همدیگه ایراد میگیرن، همه به همدیگه نقد میکنن، همه میدونن دست بردن به طرف مال حرام کار رو اگر به کربلا برسونه، یه آدم متدین متشرعی رو تبدیل میکنه به یه شمر ابن ذوالجوشن، اما این عمل انجام میده. گاهی وقتا تغییر در این سبک زندگی دارای اثرهای آنیه، مردم اگر میل به تغییر سبک زندگی به طرف ارزش‌های جاهلی داشته باشن، دفعتاً سقوط میکنن. شما میبینید 7 روز بعد در گذشت پیغمبر اکرم، وجود مبارک امیرالمؤمنین در کنار حضرت صدیقه طاهره نشسته، یه تعداد معدودی، قلیل، کم تو صحن خانه حیدر نشستن. یه وقت عباس ابن عبدالمطلب دید صدای تکبیر میاد، گفت علی جان مردم تکبیر میگن و میان. مثل کی؟ مثل روز جنگ احزاب، مثل روز وقعه بدر. همون مردم تکبیر گفتن، به طرف خانه اومدن. علی این تکبیر برای چیه؟ امیر علیه السلام فرمود اون چی که نباید بشود شد. چی شد؟ شب 7 پیغمبر غروب نکرده پهلوی کوثر رو شکستن با تکبیر. و این جریان تغییر بنیادین در تربیت که در سایه معالندیشی بود، مردم گفتن خب حق ما هم هست. چطور؟ گفتن او 3,000 میلیارد تومان خورده، حالا ما هم 10,000 تومان بخوریم. 10,000 تومان و 3,000 میلیارد تومان کمیتا متفاوت، اما کیفیتش یکیه. مهم اینه که حرام خورده شد. جامعه متمکن شد اما راضی نشد. هویت بد پیدا کرد. این لایه‌های انحراف رو هم دیگه انباشته شد و کار امیرالمومنین در 5 سال هم نتونست به سامان دادن مردم برسه. تا کار رو رسون به کربلا، بالغ بر 20,000 تا 40,000 نفر تو میدان کربلا در دشت قاضریه اجتماع کردن. یه آقایی هم ایستاد سر پا، گفت یا خیل الله ارکبی. وقتی پسر سعد بن ابی وقاص گفت یا خیل الله، این جمعیت بزرگ یه لحظه درنگ نکرد، یه لحظه تأمل نکرد. اینا میدونستن حسین ابن علی پسر پیغمبره. بعضی از اینا ابا عبدالله رو دوش پیغمبر، رو سینه پیغمبر دیده بودن. اینایی که میگن مردم نمیدونستن حسین ابن علی همون حسین پیغمبره، اشتباه میکنن. دریافتشون از تاریخ اشتباهه. اینا میدونستن، اما یه دونه صاحب فتوای دنیا زده مسکین به ابلیس پیوسته انقلابی پشیمان گفت یا خیل الله ارکبی. هیچ کی تردید نکرد، هر 20,000 سوار بر مرکب شدن و ابشری بالجنه. سبک زندگی باعث شد مردم باور کنن راه بهشت از کشتن حسین ابن علی به دست میاد. اینه که شاخ نداشتن، دوم نداشتن. مردمانی بودن که بیشتر از 10 سال گفته بودن خدایا در فرج حسین به عراق تسری کن. فرج امام زمانشون شد، اما وقتی امام زمانشون اومد، سبک زندگی و ماهیتی که براشون به وجود اومده بود این بود که باورشون شد قیامتم با قتل حسین به دست میاد. یعنی چی؟ یعنی مراقب باشید. شب قدر اگر اجتماع کردید، قرار امر شما رقم بخوره، سرنوشت شما، تقدیر شما مهیا بشه، تحکیم بشه، امضا بشه. اینطوری نیست که یه فضای جدیدی بلافاصله باز میشه. شما و ما که در این مسجد اومدیم ساعت 11 میایم ساعت 4 قدیس و ملکوتی میریم خونمون. نه، اون چی که برای ما تقدیر میشه رو پیشینه ما سواره. پدر و مادر رو رنجونده، اوقاتشون رو تلخ کرده، هیچ حرمتی از حریم قرآن در مورد اون قائل نیست، بعد بیاد میشه اینجا بکه یا الله، اصلا این صدا بالا نمیره. بله یه فرصتی هست گفتن در شب قدر شما میتونید 40 سال جبران بکنی، اما باید اول بفهمیم، بعد باورش کنی و بعد زمینه های تبدیل شدن به خیر رو برای اون درست بکنی. ما 20 سال، 30 سال، 40 سال پیشینه و زندگی داریم. این دعا خواستگاهش اون سینه است، این مناجات برخواسته از اون قلبیه که 40 سال به هم رسیده. اگر دستور آمدن در شب قدر دادن برای اینه که یه شب رو خدا تقدیر فرموده که شما اگه در ساحت اون شب قرار گرفتی و درکش کردی و فهمیدیش و 40 سال رو استیضاح کردی فهمیدی اشتباه بوده، بله در هدایت رو باز میکنن، یه شب خریدارت میشن. اما در کنارش یه تهدیدم وجود داره، ممکنه شما در شب قدر به امام زمانم برسی نفهمیش. مردم اومدن طرف امیرالمؤمنین، کار امیر علیه السلام چی بود؟ این حرفایی که میگن آقا حکومت 5 ساله علی ابن ابی طالب یه مدل از حکومت برپایی عدالته، این حرف درست هست اما نه تمام درستی. اصلا برای امیرالمومنین فرصت تشکیل حکومت فراهم نشد. امام خودش میدونست، مردم هم میدونستن. یعنی وقتی 25 سال بعد پیغمبر مردم رفتن دنبال امیرالمومنین، نرفتن برای این که اصلاح بشه نظام زندگی بر پایه سنت پیغمبر تدوین بشه. اگر مردم با امیرالمومنین همکاری میکردن، او 5 سال به اندازه 5 آفرینش دستاورد داشت. نه، مردم برای دنیاشون رفتن و به این باور رسیدن که زندگی کردن با علی هم سخته. امیر علیه السلام هم میدونست، امام علیه السلام هم میدونست که با این مردم صراط مستقیم قوام پیدا نمیکنه. برای چی؟ برای این که امام وحی حقیقت تام کتابه. کی بهش میتونه نزدیک بشه؟ ولا یمسه الا المطهرون. اما وقتی فرصت به وجود آمد برای بازسازی حیثیتی که 0 تا 100ش از بین رفته بود، امام باید اقدام میکرد، تکلیف براش به وجود اومده بود. شما وقتی جامع رفتار امیرالمومنین رو نگاه میکنید، میبینید 5 سال امیرالمومنین برای بازسازی زندگی جامع و سبک زندگی جامع به عنوان نظام الگو برای آینده بشریت بر پایه معارف اسلام بود. امام این کاری کرد. خانواده اسلامی اگر شکل بگیره تو خونه علی ابن ابی طالب. در سیاست که ما همین شروع کردیم، این 4 شب آینده هم انشالله با بیان امیرالمومنین جلو میریم، اصلا نظام سیاسی برپایی توحید دیگه مفهوم نداشت. مردم دعوای مسلمانی داشتن اما متدولوژی و مدل زندگیشون به مراتب ویرانتره از جریانهای طاغوتی بود. همه مال همدیگر رو به هم مباح کرده بودن. رعایت حریم همدیگر رو قائل نبودن. شب گذشته عرض کردم حتی معیشت و زیست اجتماعی مردم هم به طوری خراب شده بود که همین هیئت استقبال از امیرالمومنین وقتی فهمیدن علی طرف کوفه میاد اوقاتشون تلخ شد. چرا؟ گفتن علی جان اگر شما وارد شهر کوفه شدی، در شهر کوفه خانوم ها تنه به تنه آقایون راه میرن بدون حجاب، بدون چادر، بدون روسری به قول ما، یعنی آزاد آزاد. این چیزایی که شما تو جامعه میبینید اول شروع نشد، اینا بود. امیر علیه السلام به خانوم هایی که اون موقع رفتارشون خلاف هنجارهای دینی بود حرف نزد، فرمود مرداشون بی غیرتن. چرا؟ برای اینکه سبک زندگی و نوع معیشت و درآمد مردم غیرت رو خراب میکنه، هویت رو از انسان میگیره، از محتوا خالی میکنه. لذا امام میاد نظام جامعه الگو رو طراحی میکنه برای کی؟ برای آینده ای که بشریت میخواد باهاش زندگی کنه. یعنی وقتی فرمود هازا ما امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر، این مالک اشتر که حتی یه ثانیه هم رئیس نشد که مادر مرده، تو مسیر مصر ترورش کردن، مسموم شد، شهید شد. این نامه گویا در اختیار معاویه قرار گرفت، عمل نشد. لذا اگر امیر علیه السلام این رو نوشت، یعنی هازا ما امر بهی عبدالله علی یعنی امیر المؤمنین، به جای مالک سه نقطه، هر کسی که در نظام اسلامی در جایگاه مالک قرار میگیره وظیفش اجرای این امره و الا دعوای علوی بودن نداشته باشه، از ما نیست، حکومتش عثمانیه. دعوای عدالت علیه، شما باید مفهوم عدالت علی رو بفهمی. اگر مفهوم عدالت رو درک نکردی و اون رو دستاویز یک رفتار انتخاباتی قرار دادید، این بزرگترین ظلم به عدالته. این میشه یک زندگی ویران و نابود کننده‌ای که جز بی‌ادبی ازش بیرون نمیاد. شونزده هیفده صفحه این نامه هست. این شونزده هیفده صفحه با چهار هدف کلی دارای نقش راهبردی برای اداره زندگی مؤمنان است. خیلی هم خوششون نمیاد. اصلا بالاتر از این هیفده صفحه نیاز به هیچ قانونی نیست. وقتی فرمود هازا ما امر بهی، یعنی چی؟ یعنی شما الزام شرعی داری برای عمل کردنش، یعنی غیر این حق نداری بری. اگر امیر المؤمنین نمی فرمود هازا ما امر بهی عبدالله، این کلام علی بوی استبداد داشت، ولی وقتی اضافه کرد که این حرف رو عبدالله می زنه، یعنی چی؟ یعنی مالک با من هم راستا شو. این حرفی که دارم بهت میگم، من بنده خدا از طرف خدا میگم. من کیم؟ من علیم. خود علی موضوعیت داره. علی یلمع الحق و الحق مع علی. این حرف که پیغمبر زد دستشان بالا گرفت، اللهم ادر الحق معه حیث و دار. نه خدای علی رو با حق بچرخون، هر جا حق هست علی اونجا باشه، نه، ادر الحق معهو، حق رو با علی بچرخون. علی هر جا ایستاد حق رو بفرست دنبال او. یعنی چی؟ یعنی پیرو به مکتب علی باید یک باشه. اگه تمام خلقت یه طرف بیستن، علی یه طرف بیسته، حق با علیه. اصلا جهنم سیرایی نداره برای چیه؟ برای این که بی علی ها رو به خودش جا میده. بی علی که هیچه، اصلا چیزی نیست که وزن داشته باشه، ولی با علی که میشه معنا پیدا میکنه، هویت پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی بعدها شما هم رئیس شدید، خواستید امر بکنید، یه جوری زندگی کنید، یه جوری از نظم جامعه علوی تبعیت بکنید، بگید من حکم میگیری ها، من دارم رئیست میکنم ها، این من کیه؟ وقتی سابقه شو نگاه میکنی 50 تریلی باید خودشو تطهیر کنه، صدها ماشین آب پاش آب بریزه، هیچ تطهیری به وجود نمیاد، چه دردی میخوره؟ یعنی بدون کی حکم میگیری؟ شما بدون به کی حکم میدی؟ وقتی فرمود هازا ما امر بهی علی، عبدالله رو میگه، بعد میگه علی، من این علیم. خیلی بد علی میگفتم، مذمتش میکردن. یعنی شما خیال نکن اگه مسئولیتی قبول کردی ازت میپذیرن، نه، شما همین که در فضای تبلیغاتی که دشمن درست میکنه و سوء رفتاری که بعضی ها انجام میدن، به هر کی بگیم مدیر شو، اصل بر این که نجومیه مگه عکسش ثابت بشه؟ اصل بر اینه که ناسالمه مگه عکسش ثابت بشه؟ تازه الان چون سبک رفتارها عوض شده، بعدن خوبم از آب در بیاد میان ارزه نداشت بخوره، بعدن فکر نمی کنه. او کسی که داره میگه آقا اینا نجومی بخورن، اینا همه غارت کردن، اینا دارن میبلعن، برای یه ساعت برنامه به برکت یه بخشی از این کشور 45 میلیون تومان تو یه ساعت میگیره، آب از آبم تکون نمیخوره. تازه اون چهره محبوبم هست، سل چی میگیم بهش؟ سلبریتیه چی همین چیزا؟ چرت و پرتا. این چرا به وجود بیاد؟ تغییر در سبک زندگی. بالا میگه امر بهی عبدالله علی، یعنی چی؟ یعنی از علی حکم گرفته. وقتی از علی حکم گرفته یعنی دیگه مالک خودت وجود نداشته باش، یعنی پسر حارث خودت و بابات با علی تعریف بشید، کونو لنا زینو، زینت ما باشید. بعد میاد جایگاه حقوقی رو مطرح میکنه. جایگاه حقوقی چیه؟ امیرالمؤمنین. من به حکم خدا امارت بر مؤمنین دارم. عبدالله ابن عباس در تفسیرش نوشته هیچ آیه‌ای در قرآن خطاب به مؤمنان نازل نشد مگر این که علیان امیرها و رأسها. به محضر امام صادق رسیدن، گفتن السلام علیکی یا امیر المؤمنین. یه وقت وجود مقدس امام صادق برافروخته شد، چه حرف نامربوطی بود زدی؟ آقا مگه ما حرف بدی زدیم؟ خیلی حرف بدی زدی. امیر المؤمنین مقام تنسیسی جد ما علی ابن ابی طالبه. بعد پرسید آقا ما به شما، به قائم شما سلام میدیم، چه سلامی بدیم؟ چطور احترام کنیم؟ فرمود السلام علیک یا بقیت الله علی ارض الله. خب لذا میگه اون کسی که به تو حکم میده شخصیتا و در جایگاه حقوقی هویتا یکتاست. یعنی اگر یگانگی در تهذیب و در تربیت در یکی وجود نداشت، رفت یک کرسی رو اشغال کرد، مردم رو بیچاره میکنه. امام علیه السلام داره عاملش رو با خودش همراستا میکنه، من اینم تو هم این باش. بعد از اون میفرماید جبایت خراجها، ماموریتش چیه؟ با برو خراج رو از بین مردم جمع آوری کن. اخذ نیست، ضبط نیست، ثبت نیست. بی جبایت خراجها از ویژگی دین جامع و آیین کامل اینه که برای همه نیازهای زندگی بشر نسخه داشته باشه. اگر نداشته باشه دین جامع نیست. کار دین جامع اینه که نیازهای بشری رو خردمندانه در برنامه‌های خودش قرار بده و بتوانه نیازهای عمومی رو در همه سطوح بر پایه اعتقادات اونها تأمین بکنه. مردم گرفتار زندگی همدیگه نشن. لذا از برجسته ترین خصوصیات حاکم اسلامی اینه در حوزه معیشت، در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه اجتماع، در حوزه فرهنگ، در حوزه ادب. وقتی جامعه بهش رجوع میکنه جایگاه و نقش راهبردیش رو بتونه اثبات بکنه و احراز بکنه. لذا شما وقتی حیات پیغمبر اکرم رو نگاه میکنید یکی از مهمترین ویژگی‌هاش اینه که یک نظام مالی مدون رو طراحی کرده. اولین نظام مالی مدون در زندگی بشر نظام بیت المالی که پیغمبر تأسیس کرده. قبل از پیغمبر و قبل از اسلام هیچ ساحت مالیه‌ای مثل بیت المال وجود نداشته. طراحی کرده. اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که هم درآمدهای بیت المال منظم و منقه و منزهه و هم هزینه کردها منزه منقه و منظمه. راه نیست. یه اصل وجود داره در اسلام که مال مردم محترمه. ان الاصل الاموال الحرمه و ما ابيه اخذه يكون بنص. مال مردم محترمه، هیچ کس حق دست اندازی نداره ابدا، مگر اینکه مال یک کسی و دارایی یک کسی به موجب نص الهی احترام نداشته باشه. مثل اون کسی که غارت کرده، اون مالش نیست اصلا، دست تو جیب مردم بوده. امیرالمومنین جمع آوری خراج رو اولین وظیفه میدونه. جبایت خراج ها یعنی چی؟ یعنی در اندیشه سیاسی دین و حکومت اسلامی نگاه مضطرب و نگران مردم نباید به طرف دولت باشه. یارانه ها رو کی میده؟ اگر نشه قسط نونوا رو نمیتونه بده. اینا هست. عکس این قضیه است. جبایت خراج ها یعنی مالک، برو موانع تولید رو بردار، موانع اشتغال جوان های مردم رو بردار. این صداهایی که به اسم قانون و مقررات وضع کردن و جلو حرکت و بالندگی جامعه رو میگیره اینا رو حذف کن. بذار شادابی به جامعه برسه، مردم با نشاط شن، ثروتمند بشن و بعد وقتی مردم ثروتمند شدن تو برو مال خدا رو که در سهم اداره حکومت هست از تو مال مردم بیرون بکش. یعنی چی؟ یعنی دست دولت باید به طرف مردم دراز باشه، نه تو جیب مردم باشه. این دوتا مفهومه. پس در نظام فکری امیرالمومنین اصل اینه جامعه دینی باید جامعه متمکن باشه. جامعه اگر فقیر درش وجود داشته باشه سند ناکارآمدی گروهیه. معلوم میشه اغنیای مردم وظیفه مدار نیستن، اخلاقی نیستن، رفتار انسانی ندارن. یعنی به مقررات الهی عمل نشده و کار دولت تسهیلگریه در نگاه علی علیه السلام. یعنی چی؟ یعنی این که هر مشکلی که مردم نمیتونن بردارن دولت برداره. نه که بگم بخش خصولتی شنیدی؟ این قلابی ترین حرف تاریخه. اصلا شما خاطر جمع باشید چیزی به نام خصولتی وجود نداره، همش دولتیه. دو تا دستاورد داشته این خصولتی، یکی این که دولت‌ها رو آزاد کرده، هر جا گیر میکنن میخوان کاراشون رو توجیه کنن، یا خصوصی‌های مثل دولتی. خب شما رئیساش که شما تعیین میکنید، حسابرسی‌هاش هم شما میکنید، همه هم در اختیار شماست. فقط این شرایط به وجود آوردید که اینا به نحوی از آنها از دستگاه‌های نظارتی فرار میکنن، خودشو گم میکنن. این خصولتی نیست، این خلوت خونه است. امیر علیه السلام میفرماید مردم متمکن بشن دست دولت به طرف مردم دراز باشه. چرا؟ چون اگر مردم دارا و برخوردار باشن قوای مسلح قدرتمند پیدا میکنن، دولت توانمند پیدا میکنن. اما اگه عکسش باشه، دست مردم به طرف دولت دراز باشه، پیوسته هر کاری که میخواد بکنه باید بره 158 مجوز از 185 آدم که تو 185 آپارتمان که تو 150 نقطه یشل گم شدن بخواد به یه سرانجام برسه. تا قیامت نمیشه. نتیجه اخلاقیش میشه چی؟ اینه که انحصار به وجود میاد، رادخاری به وجود میاد، فساد مالی و اقتصادی به وجود میاد، و بعدم سرریزی که در حساب دولت هیچ وقت به وجود نمیاد چون حفرش خیلی زیاده، پر نمیشه، یه چای ویلیه. اگر تشمود یه چیزی برسه دست بقیه مردم، این اتفاق هرگز نمیفته. ولی اگر حقوق قانونی و سرریز ثروت مردم با تکلیف مشخص در اختیار دولت قرار بگیره، دولت توانمنده. عملا مشکل مردم باید به دست خود مردم از نگاه علی حل بشه. قرار مردم توانمندسازی بکنن، خودشو باید انجام بدن. دولت ها نمیتونن به توانمندی مردم به طور مستقیم با تزریق سرمایه کار کنن، باید برنامه توانمندسازی داشته باشن برای جهت درست دادن. لذا در جامعه‌ای که فقر وجود داشته باشه نشون دهنده ناکارآمد بودن دولت. منظم نیست. خیلی برای ما عیبه. این که دارم عرض میکنم هممون به یه اندازه مسئولیم. من دنبال این نیستم بگم این بخش محکوم بشه، این به خاطر این رفتارش، این نه. وظیفه مشترک همه ماست. ما نگاهمون به اوامر دین اخلاقیه. خانمامون تو خونه همینطورن، مردامون هم تو زندگی همینطوری هست. خیال میکنن اون چی که به عنوان کتاب خدا و نص خدا آمده توصیه اخلاقی ها. حالا کردیم کیفمون گرفت انجام بدیم، نگرفتم انجام نمیدیم. اما بعد خودمون میشینیم از بین خودمون 300 نفر کمتر بیشتر انتخاب میکنیم، میفرستیم یه جا مجلس قانونگذاری. اگه تمام خلقت سید رضی بشه به اندازه یک زاویه کوچیک و یک سلول علی ابن ابی طالب نمیشد همه خلقت. ما کلام علی رو میذاریم کنار. اونا وقتی قانون وضع میکنن اگر کسی در کشور بهش عمل نکنه چیه؟ شما بگین جرمه. میگن عمل خلاف قانون عمل مجرمانه است. درسته؟ اما این توحید علی ابن ابی طالب میگه هازا ما امر بهی، یعنی مرد خونه، رفتارت درست کن با خانومه. شب قدر میاد تا صبح تو سر صورتش میزنه، وقتی میره خونه انگار شمر وارد خونه شده. زن زندگیشو وقف کرده، تمام شیرازه وجودش پای بچه ها ریخته، اما زبونش نمیتونه مهار بکنه. مرد جرأت نداره بره خونه. خب اینجا ابلاغ خدا کجا میره؟ زندگی قوام پیدا نمیکنه، استواری پیدا نمیکنه. همه با همین درد رو داریم. لذا اگر قرار در شب قدر حاضر بشیم، یکی از حرفهای آرمانی ما با خدا این باشه که خدایا ما اومدیم امشب از شما نسخه بگیریم، خودمون رو ملتزم بکنیم که به نسخه هدایت تو عمل بکنیم. کی؟ همه. دیشب قدرم شبیه که مربوط به همه است، فقیر و غنی، صاحب منصب و بی صاحب منصب، درست شد، با صاحب و بی صاحب، هر کسی تو این شب قدر که میاد برای چی میاد؟ برای اینکه صاحب داره. صاحب ما کیه؟ ما بی صاحب نیستی، صدای ما رو میشنوه. اصلا بعید ندونید امشب تو این مسجد نیاد، بین ما قدم میزنه، ما رو میبینه، ما رو میشناسه، با قیافه هامون آشناست، با اسامیمون آشناست، بدتر از همه با گناه هامون آشناست. امشب به قول ما تسبیح دستش گرفته، از طرف تک تک ما استغفار میکنه. ما راها نیستیم، باور کنیم صاحب داره، چون اگر باور نکنیم طرفش نمیریم، بغلمونم بشینه بهش نگاه نمیکنه، اهمیت نمیدیم، این پریشانی سر جاش میمونه. ولی امشب شب شگفت‌انگیزیه. امیرالمومنین ضربت خورده، اما همه مراقب زینبه. چه دختری تربیت کرده. از روزی که، یعنی مثل دیروز صبح بعد نماز، وقتی امیرالمومنین وارد کوچه ای شد که به خونه خودشون میرسید، ارباب مقاتل نوشتن علی گفت که عزیزان فاطمه من زمین بذارید، بذارید رو پاهام بیستم. چرا؟ نکنه قلب زینب بلرزه. دخترداری یعنی این. هر جا که امیرالمومنین بیتاب و بیقرار میشه، یا دست ابی عبدالله بر سر زینبه، یا دست حسن ابن علی بر سر زینبه، همه مراقب حال زینبه. خیلی عجیبم هست که از زینب تو این دو روز کمترین گزارش وجود داره. یه زینبی که کربلا رو بر میداره، کاری که سید الشهدا با همه شهدای رکابش انجام میده، زینب یه جا انجام میده. روشنی صبح بدون شبی، حیدر کراری اگر زینب. یعنی یه علی در کنار علیه اما خاموشه. من باورم اینه، چون زینب دختر امیرالمومنین دیگه، سرشار از هوشه، سرشار از استعداده. آدمم اینطوری وقتی در کنار عزیز محتضرش قرار میگیره، همه خاطراتش رو در ضریبی از ثانیه میخونه. جلو برای هیچ کی پیش نیاد، ولی اونایی که پیش اومده میدونن. تمام خاطرات بابا از زمان پیغمبر رو مرور کرده، خاطرات کوچه رو یادش اومده. بعدم نگاه به سیمای علی میکنه، به قول ما در این دنیا هیچ چیزی جز اذیت و آزار ندید. خیلی مهمه یکی حیدر کرار باشه، که پیغمبر وقتی کارش گره میافتاد میگفت صبر کنید، قدن ارسلته کرارن غیر فرار. اما تو سینش پر دردهای بزرگ باشه. من باورم اینه، همه دستن در کار امر امیرالمومنین بودن، ولی زینب علی بود، لذا مشغول خودش بود، شاهد همه صحنه ها بود دیگه. لذا اون آخرین لحظات هم که شد بعد از اینکه اسبغ ابن نبات اومد و بیرون رفت، امیر المومنین چشمشو باز کرد گفت عزیزان فاطمه بیاید، پسران و ام البنین بیاید. همه اومدن، دست ابی عبدالله رو تو دست قبر بنی هاشم گذاشت، این رو به هم دیگه سفارش کرد. آخرین حرف امیر علیه السلام این بود همه تون الیکم به زینب. زینب بپایید، همه مصیبت هایی که به ما خانواده رسیده یه جا رو گرده زینبه. زینب وظیفه‌اش چی بود؟ تو کنار امیر مثل وظیفه تو میدان کربلا تا قبل از برگشتن به مدینه داشت. صبر کرد، صبر کرد. روشنی صبح بدون شبی، حیدر کراری اگر زینبی، قامت تو قامت غم را شکست، دخت علی را نتوان دست بست. ای دل دریا و دل دریای تو، عرش خدا و منزل و مأوای تو، دختر خورشید خدا بر زمین، خواهر آزادی و فرزند دین، نه در صفحه کربلا، در هر جا آنچه تو کردی به صفحه کربلا کرده مخلوق بود یا خدا. وقتی پیکر تابناک علی رو برداشتن، زینب از جا کنده شد. کسی نبود، که هیچ کی نبود، فقط ملائکه اومدن. میراث ملائکه هم شمایید که امروز تو خیابون نشستید، تو مسجد نشستید، شما حضورتون در شب 21 یادآور حضور ملائکه است. یعنی امشب فرشته اید، یعنی خدا میخردتون. ملائکه چطور دور پیکر علی میدویدن؟ با همون ادب شما باید امشب برید و بیایید. امشب خیلی شب مهمیه. زینب کبرا بابا رو مشایعت کرد، حضرات حسنین امیرالمومنین رو بردن. ولی یه جا زینب کبرا نگاه کرد، دید حجت خدا بدون سر بر زمین افتاد. این رو میگم که خود امیرالمومنین رو هم دعوت کنیم امشب تو این جلسه. شما میدونید خیلی کار برای زینب سخت شد، چون گفته فقتلوه اربن اربا، بعضی ها گفتن فقتعوه به اسیافهم اربن اربا، هر دو هم قابل جمع. اون فقتلوه اربن اربا اون مال زمانی که بدن استخونهاش در هم کوبیده شده، چون استخون بدن حفظ میکنه دیگه، وقتی کوبیده میشه دیگه قوام نداره. در مورد علی اکبر این دومیه، فقط اوه به اسیافه، یعنی اینقدر زدن رشته رشتش کردن. تو کربلا فقط دو نفر این کار کردن، یکی علی اکبر بود، یکی هم حضرت سید الشهدا بود. زینب اومد دست انداخت زیر بدن برادر، نتونست بالا بیاره. هر جای این بدن میگه یه قطعه بالا میاره. عزیز برادرم تو حسین منی، عزیز برادرم تو یادگار مادر منی. خب اما در اون روز 11 زینب برای مشایعت حرکت نکرد. زینب بالای موکبه بود، کاروان حرکت دادن از مقابل شهدا عبور دادن. زینب از همون بالای نگاه کرد به پیکر تابناک سید الشهدا. عرضم تمام، همه مثل برگ خزان زمین ریختن غیر از زینب. یه نگاه کرد حسین من، برادرم به خودت قسم من دوست ندارم با پیشت برم، دوست داشتم میموندم کربلا تا میمردم، اما اینا منه میبرن. برادر من میرم ولی بر میگردم. از کجا بر میگرده؟ از مسجد الهادی. چطور بر میگرده؟ با اشکای شما. شما رو به خدا میسپارم و وصلتون میکنم به سینه گرم الهی و باصفای حاج محمد آقا. حال خوب پیدا کردید، مشکلات کشور از خدا اصلاحشو بخواید. برادرتون دعا بکنید، در فرج امام از دعا بکنید و از خدا خیر بخواید که این مملکت دشمن شاد نشه. سه تا صلوات غرایی که تا نجف برسه بفرستین تا جا تشریف بیارن.